بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ملا صدرا فرمود که وجود موجود لذات و حقیقت عینی است، یعنی عین آشکاری و ظهور. بعد از این که این نکته رو در مورد وجود گفت، در مورد ظهور ماهیت و نحوه تعلق علم به اون نکته ای رو میگه. اقتضای وجود کثرت مراتب هست. هر چقدر که این مراتب متعدد شد، تنزل کرد، لازمه ذاتی این تنزل معنایی است، یک انتزاعی است که ما ازش تعبیر به ماهیت میکنیم. پس موجودون لذاته، ماهیت موجودتون بالوجود، به همین معنا، نه اینکه امر متحصلی باشد. لازمه تنزل وجود از مقام اطلاق و عدم تناهی، لازمش ظهور ماهیت. در وجود اگر اطلاق تحقق به او کردیم، به معنی عارض و معروض نیست، اما در ماهیت اگر اطلاق تحقق کردیم، یعنی این عارض و معروض هست در تحلیل و اعتبار ذهنی، به این جهت که از این مراتب تنزلات شما این معانی ماهوی را انتزاع میکنید. چگونه بر ذهن ما آشکار میشود؟ حالا که وجود ظاهرون به ذاته و اونم که گفتیم به ذهن نمیاد، ماهیت ظاهرتون بالوجود، این بر ذهن میاد. البته ماهیت ظهور وجود بر ذهن است. هر چقدر که تنزل وجود بیشتر باشد، یعنی ضعف او اشتداد پیدا کنه، ظهورش بر ذهن آشکارتره. هر چقدر که از ضعف فاصله داشته باشد، شدیدتر باشد، ظهورش و درکش بر ذهن کمتره. لذا مراتب شدید وجود قابل ادراک برای اکثری نیست، نه به خاطر مشکلی و حجابی از ناحیه اونها، بلکه ضعف مدارک و قوای ادراکی موجب این می شود که مدرک نتواند این حقیقت شدید و ظهور را ادراک کند. از باب تشبیه محسوسات، مثل خفاشی که نمیتواند در نور چیزی رو ادراک کنه. مشکل از نور نیست، مشکل از ضعف بینایی این موجود است. در مدارک ضعیفه مثل مدارک انسانی، این قوای ادراکی به سبب ضعف و تنزل چیزی که شبیه خودشه، تو مراتب خودشه، ادراک میکنه به راحتی. اما اون چی که اقویاء الوجود باشد، او ادراک نمیکنه. در حالی که قاعدتا هر چیزی که از هر و اشد وجودن باشد، باید اشد ظهورن بر قوه مدرکه باشه. اقتضای شدت ظهور اینه، یعنی اقتضای شدت وجود شدت ظهور، اقتضاش اینه. اما اینجا عکس نتیجه میدهد، اینم به خاطر ضعف این قوه مدرکه است. خب این البته این نکته که گفتیم ماهیات ظهور وجود بر ذهن است و در ذهن ما ظاهر میشه و معانی مختلفی را میفهمیم، نباید گمان بکنیم که اون منشأ، منشأی که این معنا از اون انتظار شد، اونها هم مثل این مفاهیم منتزعه با هم تباین دارن. منشأ وجود، وجودات به حسب سنخ حقیقت اتحاد در حقیقت وجود و در سنخ وجود داره، اما لازمه این تنزل انتزاع همین مفاهیم مشکل و اشتباه اینجاست و ممکن اینجا پیش بیاد که از این تباین ماهیات کسی نتیجه بگیره، تباین وجودات را، و این خطاست. وجودات تفاوتشون به همون شدت و ضعف و کمال و نقصه و تشکیک در واقع که حالا بعد خواهیم گفت. حالا یه تشبیه هم در متن میکنه که حالا شکایی نداریم. و آخرین نکته‌ای که در این قسمت میگه، دوباره باز تأکید و تکرار همون مطلبی است که ما اینجا که از باب تشکیک سخن گفتیم و مراتب را داریم بیان میکنیم، مواضعه در مقام تعلیم و تعلم است، ولی نظر ما همون وحدت وجود و موجود است ذاتاً و حقیقتاً که برهان قطعی هم برش اقامه کردیم. منتظر باش، فعلا این یک اظهاری است تا زمانش برسد و اون مقدماتش طی بشه و این رو بگیم. این حاصل محتوای اصلی که تو این قسمت داره. بعد که بحث وحدت وجود و موجود را اشاره کرد، یه اشاره هم میکند به بحث وحدت وجود و کثرت موجود که ادعی مثل دوانی و اینها قائل به این معنا شدن و این را هم نسبت دادن به ذوق متعلهین که حالا ایشون هم مطرح میکنه و هم اشکالش رو میشه. این قسمت اول رو بخونیم، چند تا نکته هم هست که در متن توضیح میدم. ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان و اظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض لما کانت ظاهرتا موجودتا به وجه من الوجوه. اگر این ارتباط با قبل توجه کنید، قبلش اومد ظهور وجود به ذاته اشاره کرد، اینجا میخواد وجه ظهور ماهیت را اشاره کنه. اگر ظهور وجود در اشیاء نباشد و اظهار خود وجود برای خودش به خودی خود و به ذات و برای اون اشیاء و این ماهیات بالعرض، اگر این نباشد که ماهیات به برکت وجود ظهور دارن، لما کان ظاهرتن، دیگه ماهیت ظهور و بروزی نداشت و نمی داشت، بل کانت باقیه فی حجاب العدم و ظلمت الاختفاء از قد علم انها به حسب ذاتها و حدود انفسها معراتون عن الوجود و ظهور. ماهیت وقتی من حیثیه لیست اللهیه، یعنی همونطور که موجود نیست ظاهر هم نیست، چیزی نیست. فالوجود و الظهور یطر علیها من غیرها فهی فی حدود انفسها حالکات الزوات باطلات الحقایق ازلا و ابدا لا فی وقت من الاوقات و مرتبه من المراتب. بعضی ها تعبیرشون به حسب تعابیر فلسفی این بود که ماهیت من حیثیه استوای به وجود عدم دارد، در خروج از استوا نیاز به مخرجی دارد، اون مخرج همون فاعلی که ماهیت از استوا خارج میکند و او را موجود میکند. این یه حرف مسامحی اولیه. ماهیت هیچگاه از این عدم الاستوا و از این بطلان ذاتی خارج نمیشود. ما چه اطلاق موجود به او بکنیم چه نکنیم، ماهیت همینه. ماهیت یعنی همین معنایی که به برکت وجود انتزاع می شود و فهم می شود که خود این معنا خودش باز نحوه وجوده. پس ماهیت فقط این نیست که من حیثیه لا موجوده لا معدومه. ماهیت هرگز رنگ وجود به خودش نمی گیرد، وجود است که خودش را می نمایاند به صورت این ماهیت، وقت ما اون نمایش را تحقق می دانیم، به ماهیت می پنداریم. برای این وجوده، وجوده که همیشه وجود است و بس. الان ماهیت چه بهش بگیم در حال عدم است، چه بگیم از استوا خارج شد، او همواره همین پوچی که بوده همینه، همواره لاشیء محض است. باز در مقام تعبیر هم به نحو قضیه موجبه معدوله و اینها تعبیر میکنیم خیلی دقیق نیست که، برای تفهیمه، و الا موجبه معدوله هم نمیشه در مورد ماهیت آورد، چون بهره از تحقق نداره. قضیه موجبه معدوله در موردش درست نیست به دقت، اگر کسی بخواد دقت کنه. پس ماهیت در حد ذاتش به خودی خود همواره این چنین هست که حالک و باطل و ذات است، نه اینکه بگیم حالا در یه مرتبه ای من حیثیه باطل بود بعد من حیثیه خارج شد از استوا، و همواره همینطوریه، همواره هی لاشیء محضه، مثل عدم که معنا ندارد شما در عدم بگی که خب حالا عدم یه مرتبه ای داره که عدم است بعد رنگ وجودم میگیرد. کما قیل فی الفارسی، سیه روی ز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. ترجمتن لقوله الفقر و سواد الوجه فی الدارین. این قیلی که گفته شد، این بیت ترجمه این فرمایش حضرت است که فقر روسیاهی هر دو عالم است. فظهور الوجود بذاته فی کل مرتبه من الاکوان و تنزله الى کل شأن من الشؤون یوجب ظهور مرتبه من مراتب الممکنات و عینن و عینن من الاعیان الثابته. این که وجود به ذاته تنزل میکند در مراتب، حالا این تنزل در مراتب یا از باب تنزل در مراتب وجود است که میشه تشکیک در مراتب، یا از باب تجلی و نمایشگری خودش است که خودش رو به انهای مختلف در خودش نمایان میکند و بر خودش نمایان میکند، چی میشه تجلی عرف عارف. فعلا این قسمتش الان تفاوت فرقی در مدعای ما نداره، چه این مراتب مراتب وجود باشد چه مراتب تجلی و نمود باشد، شما از این مراتب فهمی دارید، درکی دارید. این درکی که از اون مراتب هست به خاطر ضعف ما بهش میگی ماهیت. پس ظهور وجود در مراتب اکوان و تنزلش به شؤون موجب ظهور مرتبه از ممکنات و اعیان ثابته، یعنی ماهیات میشه. این اعیان ثابته اینجا مخصوصش در خصوص مرتبه واحدیت نیست، کلن عین ثابت، این ماهیت. و کلما کان مراتب النزول اکثر و ان من به الوجود ابعد کان ظلمات کان ظهور الاعدام و ظلمات به صفت الوجود و نعت الظهور و احتجاب الوجود به اعیان المظاهر و اختفاهی به صور المجالی و انسباقهی به سبق الاکوان اکثر. هر چقدر که تنزل بیشتر کند معناش اینه که این ظهور به صورت، یعنی عدم به صورت وجود ظهور کرده است. عشق مشاطه ایست رنگامیز که حقیقت کند به رنگ مجاز. یعنی این در واقع عدم را به صورت وجود نمایش داده است. فکل برزت من البرزات یوجب و تنزلن ان مرتبت الکمال و تواضع ان غایت رفعت و العظمت و شدت نوریت و قوت الوجود. پس این بروزها و تجلیات در واقع یعنی تنزل از مقام ذات و از اون مقام شدت نوریت. در مدارک کار به عکس می شود، در قوای ادراکی هرچه قوه ادراکی ضعیف در باشد اون وجود شدید برو کمتر ظاهر می شود، از نظر اون جوری میشه. و کل مرتبه من المراتب یکون التنزل والخفا فيها اکثر کان ظهورها علی المدارک الضعیفه اشد، هر مرتبه ای که خلاصه مجازی تر باشد او حقیقتش به نظر بیشتر میاد. ولی حالا به عکس ما ذکر علی المدارک القویه، در مدارک قوی عکس این میشه. نسل امروز یکی از بدبختیاشون این است که این مجازی که خودش همین چیزی که میگن حقیقی که خودش مجازه در مجازه در مجاز بود، ای حالا باز برایشون از این فاصله گرفتن رفتن تو یک چیز دیگری. در طول تاریخ بشر چیزی شیطانی تر از این چیزی که امروز بهش میگن فضای مجازی نبوده است. شیطان یعنی چیزی از حق به دوره، حق این چیزی که ثبوت بالفعل داره. بله؟ خوب از باب احاطه حق تعالی به همین مراتب همه چی جو نگاه کنین خوبه دیگه. اگه وحدت وجود رو داشتید این مجازم میشه ظهور اون حقیقت. و کل مرتبت من المراتب یکون تنزل و الخفافی ها اکثر، هرچی که نزول و سقوطش بیشتر باشد ظهورش بر مدارک ضعیفه شدیدتر است و در مورد مدارک قویه به عکس است. از باب تشبیه محسوسات که مراتب انوار شمس بالقیاس الی اعین الخفافیش و غیرها، و لهذا یکون ادراک الاجسام التي هي في غایه نقصان الوجود اسهل علی الناس من ادراک المفارقات النوریه التي هي في غایه قوه الوجود و شدت النوریه. و این جسمی هم که مردم در واقع میابن، این جسم هم در واقع لاجسم است، جسم حقیقی که نیست. جسم حقیقی جسم مثالیه، این جسم حقیقی که در حد ذاتش پیوسته هم هست، این در حد ذاتش هم پیوسته نیست، این را اینا جسم تصور میکنن. لذا ادراک اجسام در مردم ساده تره بر ادراک مجرداتی که در غایت قوه وجود است. لا اشد منها فی الوجود و نوریه الا باریها و مبدعها و هو نور الانوار و وجود الوجودات حیث ان قوه وجودهی و شدت از ظهورهی غیر متناهی قوتن و مدتن و عدتن. قبلا در منظومه خواندید عدم تناهی به سه نحوه میشد، حالا بر اساس فرمایش حاجی که لا متناهی در قوه وجود، در مدت وجود و عده آثار. قوه وجود که اختصاص به حق تعالی دارد، اگر اطلاق لا متناهی مدی به خداوند یا به مجردات کردیم، مقصود نباید اینجوری تفسیرش کرد، مقصود این باشه که یعنی زمانش نامتناهی، چون اصولا زمان نداره، اون یعنی فوق زمانه به این معنا، و الا مدی به معنی واقعیش عین محدودیت است. ولی شدت وجودهی و ظهورهی لا تدرکه الابصار ولا تحیط به الافهام بل تتجافا عنه الحواس و الاوهام. حس و وهم که اصلا خب معنا ندارد که بخواد او را ادراک کند، در عقول که به وجهی از وجوه ضعیف حق تعالی را از مجرای عناوین و مفاهیم عامه ادراک میکند ولی از حقیقتش بازم به دوره، و تنبو من هل عقول و الافهام فاصله میگیره از او عقلها و فهمها. فالمدارک الضعیفه تدرک الوجودات النازلت المسحوبت بالاعدام والملکات المختفیت المحجوبت بالاکوان. مدارک ضعیفه به خاطر ضعفش همون ضعفا رو ادراک میکند، وجوداتی که مسحوب و ملازم عدم هن. المنسبقه به سبق الماهیات، رنگ ماهیت گرفته است، رنگ امور متضاد گرفته است، در حالی که این وجودات حقیقت در حقیقت سنخ حقیقت واحدن وحدت سنخی و هیه فی حقیقتها، هیه یعنی اون وجودات، و هیه فی حقیقتها متحدت المعنا، از باب این که از همه این مراتب مختلف شما مفهوم واحد انتظام میکنه. و انما التفاوت یا بعث بالقوت و الضعف و الکمال و النقص و العلو و الدنو الحاصله لها به حسب اصل الحقیقت البسیطه به اعتبار مراتب تنزلات لا غیر. این معانی و این اطلاقات که گفتیم، شدید ضعیف بالا پایین هر چی گفتیم، این به اعتبار درجات و مراتبشه که حالا بعداً باز در تشریح بیشتر گفت خواهد گفته شد. ولو لم یکن المدارک ضعیفتا قاصرتا عن ادراک الاشیاء علی ما هی علیها، اگر ضعف در قوه مدرکه نبود، ین بقی ان یکون ما وجود اکمل و اقوا ظهوره علی القوه المدرکه و حضوره لدیها اتم و اجلا. قاعدش این است که ظهور هر چی شدیدتره آشکارتر باشد دیگه. ولما کان واجب الوجود من فضیلت الوجود فی اعلی الانها و فی سطوع النور فی قصی المراتب یجب ان یکون وجوده ازهر الاشیاء اندنا. چون خداوند اعلی المراتب و در اقصا مراتب است، پس باید وجودش ظاهرتر باشه. اما نیست، ما خلاف این رو میابیم، ما اجسام رو ظاهرتر از خداوند میابیم، تعارف هم نداره دیگه، همینطوری هست. پس مشکل از ناحیه کیه؟ چون واجب الوجود در فضیلت اعلی المراتب است، پس وجودش باید از هر باشد و حیث و نجد الامر علی خلاف ذلک، ولی ما اونچه در مقام ادراک میابیم بر خلاف این است. علمنا ان ذلک لیس من جهته از هو فی غایت العظمت و الاحاطه و السطوع و الجلاء و البلوغ و الکبریا، از ناحیه او نیست، او در غایت عظمت است. لکن لضعف عقولنا و انغماسها فی الماده و ملابستها الاعدامه و الظلمات تعتاس عن ادراکه، به خاطر ضعف عقل و فرو رفتنش در ماده و همراهیش با عدمها و ظلمتها سخت میشه این عقلها براشون ادراک خداوند. ولا نتمکن ان نعقله علی ما هو علیه فی الوجود، نمیتونیم او رو اون گونه که هست ادراک کنیم. فان افراط کمالهی یبهرها لضعفها و بعدها عن منبع الوجود و منبع معدن النور و الظهور. افراط و شدت کمال خداوند یبهرها، یعنی اون عقول را مقهور میکند، مبهور میکند عقول را، عقلها رو مقهور خودش قرار میده بخاطر دوریش، بخاطر ضعفش. دوری هم البته از ناحیه خودش، نه از ناحیه حق، ولی حق که از خودش به خودش نزدیکتر است. این بعدش و ضعفش من قبل سنخ ذاتها لا من قبل خداوند. فانه لعظمته و سعت رحمته و شدت نوره النافذ و عدم تناهی اقرب الینا من کل الاشیاء. از ناحیه حق تعالی قرب مفرط است، به شدت قرب به حدی است که غیری نمیگذارد. این شدت قرب خداوند است، کما اشاره الیه به قوله تعالی و نحن اقرب الیه من حبل الورید. در آیه شریفه تشبیه کرده قرب معنوی را به قرب سوری اجزایی که خیلی نزدیکه دیگه، جزء خود شی. اگر شی رو بخوایم نزدیک و دورش رو مشخص کنیم، اجزای شی از هر چیز دیگری دیگه به اون نزدیکترن دیگه. و یا فرمود و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. هر کی هم دعا کنه، نگفت که مؤمن دعا کنه، به طور مطلق فرمودید اجیب و دعوت الداع اذا دعان، لذا هر کس دعا کند پاسخ میگیره، استثناء هم نداره. فثبت ان بطونه من جهت ظهوره، این باطن بودن در واقع شدت ظهور است. فهو باطن من حیث هو ظاهر و کلما کان المدرک اصح ادراکن و ان الملابس الحسیه و الغواش المادیه ابعد درجتن کان ظهور انوار الحق الاول علیه و تجلیات و جمالی و جلالی له اشد و اکثر. پس اگر قوه مدرکه به ادراک نزدیکتر شد، شرط ادراک هم دوری از این منبع ضعف و ماده است. هرچه اون کاملتر شد، یعنی ظهور حق و انوار الهی برای بیشتر. البته نه اینکه کسی گمان کند خب حالا یک کسی به جایی میرسد که حق را کما هو علیه الحق ادراک کنه، اون که نمیشود، اشتباه پس پیش نیاد. و مع ذلك لا یعرفه حق المعرفه ولا یدرکه حق الادراک لتناهی القوا والمدارک و عدم تناهی فی الوجود و النوریه. خب این قوه مدرکه میشه اشرف مدارک، ولی بالاخره متناهی است در وجود و حق تعالی نامتناهی است. و عنت الوجوه للحی القیوم. و مما یجب ان یحقق انه و ان لم یکن بین الوجودات اختلاف بذواتها. این اینجا میخواد اشاره کنه که ماهیتی که گفتیم یعنی از لوازم لاینفک وجود و ظهورش بر ذهن ماست. چیزایی که باید بدانیم اینه که بین وجودات اختلاف نیست به ذواتها، یعنی تباین ندارن مگر به کمال و نقص و اینها. لکن یلزمها به حسب کل مرتبه من المراتب اوصاف معینه و نعوت خاصه امکانیه هی المسمات بالماهیات عند الحکما و بالاعیان ثابته عند ارباب الکشف من الصوفی و العرفا. لازمه این تنزل به مراتب اوصافی است، حالا به هر تعبیری کسی تعبیر کرد. فنظر از باب باز تشبیه، مثل این که مثلا نور خورشید از این آینه هایی که پنجرهایی بود اینطوری کوچیک کوچیک روزنه های شیشه های رنگی داشت، ای کسی از این طرف نگاه کند رنگی های مختلف میبیند، در حالی که نور خودش به خودی خود رنگی نداشت. حالا در مثال حسی تشبیه کرده از کثرت ماهیات و وحدت وجود را به این کثرت رنگ های امتداد یافته از این شیشه ها به ماهیت ها و وحدت وجود را به اون نور. فنظر الی مراتب انوار الشمس التي مثال الله فی عالم المحسوسات، که نور خورشید در نظر بگیر. کیف این سبقت به سبق الوان زجاجات و فی انفسها لا لون لها ولا تفاوت فیها الا به شدت لمعان و نقصها. چگونه اینا منسبق و ملون می شود به رنگ شیشه ها در حالی که نور خودش به خودی خود فقط شدت و ضعف داره. فمن توقف مع الزجاجات و الوانها و احتجب بها عن نور الحقیقی و مراتب الحقیقیت تنزلیه اختفى النور عن. حالا کسی این نور رو همین میبیند، از اون منبع اصلی غافله. اینا میگه اینا اصلت ماهیتی های جوری هن. ما که اصلت وجودیم به اون حقیقتش رسیدیم. کمن ذهب الى ان الماهیات امور حقیقیت متأصله فی الوجود و الوجودات امور انتزاعیت ذهنیه. و من شاهد الوان النور و عرف انها من از زجاجات و لا لون للنور فی نفسه، که نور خودش به خودی خود هیچ کدوم از رنگا رو ندارد. زهر له النور و عرف ان مراتبه او هی التي زهرت فی صورت الاعیان علی سبق استعداداتها. کمن ذهب الى ان مراتب الوجودات التي هی لمعات النور الحقیقی الواجبی و ظهورات للوجود الحق الالهی زهرت فی صورت الاعیان. البته اینجا مثال دیگه از یه جهت مقرب است، از یه جهت مبعه. در مثال محسوس حقیقتا اون شیشه ها اثر میگذاره در تغییر نور، ولی در معنای معقول ماهیات چیزی نیستن که اونها وجود حق را منسبق به رنگ خود کنن. در واقع حق تعالی خودش خود رو در صورتها و مراتب یا تجلیات می نمایاند و اظهار می کند، نه اینکه این ماهیت اثری در وجود حق داشته باشه و بخواد این گونه مثلا تغییر بده. وجودی که فی نفسه میگه لون ندارد، این اقتضای ذاتی خود وجوده. البته اقتضای ذاتش، حالا یه حرفی در عرفان هست که خداوند بر اساس اقتضای اعیان ظهور داره، ولی این بحث به بعضی مراتبه. خود اون اقتضاعات اعیان مسبوق به غیب ذاته، بالاخره اون قاعده کلی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون همواره هست، اثرگذاری همواره از نای حق تعالی است. و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره و موازعتنا فی مراتب البحث و تعلیم على تعددها و تکثرها لا ينافی ما نحن بصدده من ذی قبل ان شاء الله من اثبات وحدت الوجود و الموجود ذاتن و حقیقتن. از اون چیزایی که واجب است دانسته بشه بر این که ما اثبات مراتب وجود میکنیم، موازعه میکنیم در مقام تعلیم، قرار رو بر این میگذاریم، میگیم خب فعلا قرار بر این که موازعه بر تعدد به خاطر سهولت تعلیم و تعلم که یک کثرتی هست در وجودات، این موازعه و این اثبات منافات نداره با اون چیزی که ما در آینده دنبالشیم که اثبات وحدت وجود موجود ذاتن و حقیقتن بکنیم، کما هو مذهب الاولیاء والعرفاء من عظماء اهل الكشف واليقین و سنقیم البرهان القطعی على ان الوجودات و این تکثرت و تمایزات، این تکثر وجود از چه باب است؟ الا انها من مراتب تعینات الحق الاول و ظهورات نورهی و شعونات ذاته لا انها امور مستقله و ذوات منفصله. خب این که امور مستقل و ذوات منفصل باشن، نه به معنایی که اینا نیاز به علت ندارن، چون هیچ کس که این حرف رو نمی زند، همون هم که قال به کثرت وجود موجودن یا قال به اساس ماهیتن، اونا که نمیگن استقلال در تحقق اشیا دارن، وابستگی رو که همه قبول دارن، هر کس ایمان به خداوند داره وابستگی رو قبول داره، این استقلال و انفصال یعنی اینکه او خودش را در حیطه وجود حق نمییابد و نمیبیند، خدا را میگه یه موجود منم یه موجود، یعنی این بلد. نه اینکه بقیه که قائل به مثلا وحدت وجود نیستن پس میگن همه مستقلن، نه معلول بودن همه قبول دارن، اما سخن در تفسیر این وابستگیه. شما به همه مؤمنین، به همه متکلمین، به همه فلاسفه بپرسید که این اشیا اسمش هرچی میخواد باشه، ماهیات اصیلن، موجودات اصیلن، اینا وابسته به خداوندن، اون که خب بله در هیچ شکی نیست، فقط کلام این است که نحوه این وابستگی چگونه است. تو یکی، خدا هم یکی، اینجوری تفسیر میکنی؟ کسی که خداوند در عرض ممکنات به معنی واقعیش آورد، نه اینکه به زبانم باز بگی، خیلی ها میگن نه خدا در عرض نیست، ولی سلسله طولی که ما تصور میکنن همون سلسله عرضیه در واقع، این سلسله علت و معلولی که تصور میکنه یه نحوه عرضه. کسی که این چنین تصور کرد، خب قرآن تکلیفش معلوم کرده، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، تعارف هم نداره. از اون طرفم اگر موحد بود، از روایت فرمود کسی که موحد باشد شرک به خداوند نورزد، لا یشرک بالله شیئا، این دخل الجنه اسا احسن او اسا، چه بدکار چه نیکوکار او اهل سعادته، شرطی که لا یشرک بالله شیئا. و سنقیم البرهان قطعی اقامه میکنیم که وجودات اگرچه تکثر و تمایز دارد، الا اینکه مراتب تعینات حق اول است و ظهورات نور و شعونات او، نه امور مستقل و ذات منفصل از خداوند. مشکل همین است که انسان به حسب وضع اولیش از این ذات خودش نمیخواد بگذره. ولیکن اندک حکایت و حاضر مطلب الا ان یرد علیک برهان و انتظره مفتشا. اینجا آمد گفت ما برهان اقامه میکنیم بر وحدت وجود موجود، یه ادعی حالا در رأس اونها مثل دبانیست، اینها هم قائل شدن به وحدت وجود. این اشاره رو میاد اینجا اشاره میکنه و سه تا اشکال برای نظر مطرح میکنه که فرق این سخن با حرفی که ما میگیم چیه. اینها گفتن اقتضای یافت عرفانی و شهودی اهل تعلق این است که ما قائل بشویم به وحدت موجود ذاتاً و حقیقتاً و کثرت موجود، وحدت وجود ذاتاً و حقیقتاً و کثرت موجودات. وجود یعنی خداوند که حقیقت واحد شخصی است، ذات واحد است. موجودات یعنی ماهیات که اینام امور حقیقی هست. متعلهین هم که جامع بین کشف و برهان بودن اقتضای شهودشون همینه، نه این که بگیم وحدت وجود و موجود ذاتن و حقیقتن که بعد لازمش نفی کثرت و انکار کتاب و رسول و وحی و همه اینا باشه. تصورشون از وحدت وجود و موجود این بود که لازمش انکار کثرت است. کثرت من انکار شد، خب همه چی از جمله مثلا وحی هم باید انکار کنیم، ملائکه رو، انبیا رو. پس باید بگیم وحدت وجود و کثرت موجود، هم این کثرت حقیقیه هم وحدت حقیقیه. این موجودات که ماهیت‌های حقیقیه هستن، وجودشون یعنی انتصابشون به حضرت وجود، اینا یک نسبتی با وجود دارن، نه اینکه خودشون بهره از وجود داشته باشن، فقط همین نسبت، همین رابطه است. به سبب همین رابطه اینها امور حقیقی هن. پس ما الان آمدیم وجود رو منحصر کردیم در خداوند، ماسوا رو میگیم بهره از وجود ندارد الا انتصاب و رابطه، و یک نسبتی فقط با وجود داره. اینا رو منکر نشدیم تا اون محظوری که جهله صوفیه بهش ملتزم میشن از وحدت موجود بر ما وارد بشه. پس وجود میشه واحد شخصی، موجود میشه به منزله کلی که دارای مصادیق مصادیق من این ماهیات متعدد هستن. ملا صدرا سه تا اشکال میکنه به این حرف. حاصل اشکال اولش این است که خب شما وقتی میپذیرید که این اشیای نسبتی به وجود خداوند دارن و خداوند هم وجود واحد شخصی است، پس وجود زید، وجود سفیدی، وجود جوهر، وجود عرض، این یعنی همین خدای زید، خدای جوهر، خدای عرض. به خاطر همین نسبتی هم که با همین وجود داره ما به اون میگیم موجود. معناش اینه که وجود واحد شخصی حمل نفسه باشد، حمل غیره باشد، در مثل جوهر و مثل عرض. چون میگید وجود که واحد شخصیه، این هم که نسبت پیدا کردن به برکت او موجودن. پس وجود خداوند وجود همه اینا هست. وقت چطور وجود واحد وجود جوهر هم هست، وجود عرض هست، وجود این ماهیات متعدد هست، وجود متقدم و متأخر هست؟ چون میگید وجود واحد شخصی است و اینها هم که موجود به همین وجودن. اگر این طور بهانه بیارید، عذری بیارید که اینها تقدمشون، تأخرشون، تفاوتشون در اصل خود وجود نیست، در نحوه انتصاب و ارتباطشونه، که از بعضی مثلا کلماتش هم شاید همین حرفا برگ. خب میگیم این مشکل شما رو حل نمیکنه. این نسبت که فرق طرفینه، یه طرف وجود حقیقیه، یه طرف هم ماهیته. ماهیت من حیثویی هم که قبول داره اعتباریه، نسبت هم که اعتباریه. پس اگر تفاوتی در نسبت باشد، بازم به خاطر اون وجود حقیقی باید باشه، چون این خودش که امر عقلی و انتزاعیست، ماهیت من حیثویی هم که اعتباریست. بعد شما ماهیت من حیثویی که نمیگی در خارج است، میگی ماهیت مرتبط، ماهیتی که منسوبه، یا به قول جای حاجی تعبیر کرد حیثیت مکتسبه از اون خالق مثلا، اسمش هر چی میخواد بگذاری، ارتباط، حیثیت مکتسبه، نسبت. این نسبت و اون ماهیت من حیثیه که اعتباری هن، و بعد این ماهیت به خاطر همین نسبت تازه تحقق پیدا کرده. پس هر چی هست از طرف همین وجود باید باشه. وقت دوباره اون اشکال ما و حرف ما برمیگرده که وجود واحد شخصی چگونه وجود لنفسه جوهر، وجود لغیره عرض و امثال اینها میشود. شما که میگید وجود واحد شخصیه، اون طرفش هم که همه اعتباری هن. خب تفاوت ها که نمیتونی بگه اعتباریه، تفاوت که هست واقعا، ماهیت ها و افرادی که شما قبول داری با هم متفاوتن. پس تنها توجیه این است که بگیم این تفاوت برمیگرده به اون وجود، خود این وجود. در این حالی که وجود واحد بسیط وجود جوهر است، وجود عرض هم هست، وجود متقدم است، وجود متأخر است. از این مشکل اولتون. مشکل دوم این است که این نسبتی که شما میگید، ارتباطی که میگید، یعنی چی؟ یه بین این ماهیات و وجود نسبتی و ارتباطی است. نسبت اونجور که شما میفهمید و میگید در واقع همون نسبت مقولیه. نسبت مقولی فرع بر طرفین نسبت است، خودش حکم مستقلی نداره. خب پس باید حقیقتاً ماهیتی باشد، تحققی داشته باشد، یک نحوه‌ای از واقعیت و عینیت داشته باشه. وجود واحد شخصی هم که به قول شما وجود حق تعالی است، بعد بینش این ارتباط برقرار بشه. اگر بگید به صرف این ارتباط اون طرف تحقق می‌یابد، اون اضافه اشراقی که ما داریم میگیم دیگه، باز حرف شما درست نمی‌شود که بگید ماهیات امور متأصل حقیقی هستند. و دیگه بعد شما سه تا عنوان در خارج ما به ازا ندارید براش، اضافه اشراقی که ما میگیم و اون نسبتی که ما میگیم در واقع ظهور خود وجود است. اگر هم ما ازش تعبیر به نسبت و اضافه کردیم، نمیگیم در ذهن میاد، اون نحوه وجوده، ظهور وجوده. وجود و ظهور وجود ذهنی نیست اصلا، اینا هیچ کدوم با حرف شما سازگار نیست. خب اشکال سومی که شما همه تلاش کردی که قائل به وحدت وجود بشوید و یه منصوب کردید به ذوق متعلهین، اما هم قائل به کثرت موجود شدید، هم قائل به کثرت وجود شدی. اگرچه اسم کثرت وجود رو نمیاری، میگی وحدت وجود، ولی فرقی نکرد با اونهای دیگه. شما میخواستی یک ادعایی بکنی که من حرف متعلهین را در وحدت وجود تبیین کردم، ولی وحدت وجود نیست، این هم کثرت وجوده. کثرت موجود هم که خودت اظهار میکنی. حالا چرا کثرت وجود است؟ اون چه که دیگران میگن، اونا چی میگن؟ مثل دشتکی یا مثل شیخ اشراق، اینا میگن وجود امر انتزاعی اعتباریه، اون چه که متن واقعیت نحوه های ماهیت اصیل است. حالا بنابر حرف دشتکی هم خداوند بهش وجود نباید گفت که اون مفهوم انتزاییه، موجود و این مفهوم موجود بدون حیثیت تقییدیه از او انتزاع می شود، در ممکنات با حیثیت تقییدی انتزاع می شود. به برکت همین جعل جائل به ممکن میگیم موجود، در خداوند بدون این میگیم موجود. شما میگید وحدت وجود، وجود واحد شخصی، این ماهیات هم که امور حقیقی هستن اصیلا، ولی وجود در اینا دیگه حقیقت نیست، فقط نسبت با اون وجود حقیقی دارن. پس وجود برای اینها یک معنای انتزاعی خواهد بود، برای اینها در حد انتزاع در خداوند حقیقیه. اون چرا که دیگران اسمشو گذاشته بودن مثلا موجود به حیثیت تقییدیه یا ماهیت اصیله و همین رو متن واقعیت میدونستن، همین رو شما میگی انتصاب به وجود، ولی با این که انتصاب به وجود دارد، وجود بهش نسبت یعنی حقیقت نداره، وجود در همون مقام خودش واحد شخصیه. پس شما دو تا وجود آوردی اینجا به کار گرفتی، لازمی حرف اینه. یک وقت میگی وجود اطلاق حقیقت عینی شخصی به خداوند، یک وقت میگی وجود یعنی همون معنی انتزاعی اعتباری. پس بازم کثرت وجود است، تازه به دو معنا. در یه جا باید بگی وجود حقیقته، در یه جا بگی اعتباره. اونا لااقل همه جا گفتن وجود اعتباری دیگه، نیومدن دو تا معنا درست کنن. میگه وجود امر اعتباریه. شما یک وقت وجود رو اعتباری محض در نظر میگیری، یک وقت هم وجود رو واحد شخصی در نظر میگیری. پس چه فرقی کرده؟ این چه وحدت وجودی شد؟ این حالا حاصل اشکالات ایشون. حالا متن بخونیم دیگه. و ذهب جماعت الى ان الوجود الحقیقی شخص واحد و ذات الباری تعالی. بعضی گفتن میرداماد هم همین حرفو میزنه. و الماهیات امور حقیقیت موجودیتها عبارت انتصابها الى الوجود الواجبی و ارتباطها به تعالی. ماهیات امور حقیقی اصیلن، موجود بودنشون یعنی نسبت داشتن با خداوند. فالوجود واحد شخصی اندهم و الموجود کلی له افراد متعدده و هی الموجودات و نسبو هاز المذهب الى ذوق المتعلهین. اقول فیه نظر من وجوه. الاول ان کون ذات الواجب به ذاتهی وجودن لجمیع ماهیات من الجوار و الاعراض غیر صحیح. اینکه ذات خداوند که اون وجود واحد شخصی است وجود همه باشد درست نیست. فإن بعض افراد موجودات مما لا تفاوتف یا بحث بالماهیه، مثلا عقول بحث بالماهیت با هم فرق نمی کنن، انسان ها با هم بحث ماهیت فرق نمی کنن، ولی بعضی واسطه در دیگری هستن یا در سلسله طولی مراتب دیگر ملائکه یا عالم مثال، مثلا اگر علیت بین مراتبش باشه. و این بعض افراد الموجودات لا تفاوت و بیعصب الماهیه مع ان بعضها متقدم على بعض بالوجود ولا يعقل تقدم بعض على بعض مع كون الوجود في الجميع واحد. چگونه میشود مثلا بگیم وجود علت تقدم بر وجود معلول ندارد ولی موجودیتش تقدم بر موجودیتش دارد؟ معنایی میشه که معنا نمیده این حرف. پس وجودش مقدم است، ماهیتش تقدم نداره بنابر حرف شما، و این قابل قبول نیست. ولا یعقل تقدم بعضها على بعضن مع کون الوجود فی الجمیع واحدن وحدتن حقیقیه منصوبه الى الکل. چون او همواره میگه وقتی شما میگید وجود زید، وجود ام، وجود جوهر، وجود عرض، یعنی خدای زید و جوهر و عرض، همیشه وجود حقیقت واحده. اگر کسی این گونه جواب بدهد و این اعتذره و اعتذره اینجوری عذر آورده بشود به ان تفاوت به حسب تقدم و تأخر لیس فی الوجود الحقیقی بل فی نسبتها و ارتباطها الی این نسبت ها متفاوتن، به ان یکون نسبت و بعضا الی الوجود الحقیقی اقدم من بعض آخر. نقول اگه بگی تفاوت در نسبت هست، پاسخ اینه: ان نسبه من حیث انها نسبتون امر عقلی لا تحصل ولا تفاوت لا فی نفسها. اون که خودش انتزاعه، باید ببینیم منتسبین چگونن، بل به اعتبار شیء من المنتسبین. فاذا کان المنسوب الی ذاتا احدیتن و المنسوب ماهیتن و الماهیت به حسب ذات لا یقتضی شیء من تقدم و تأخر و الیه و المعلولیه ولا اولویه ایزن لبعض افراد ها بالقیاس الی بعضن. خب شما دو طرف دارید، یه ماهیت دارید یه وجود. حالا ماهیت که به حسب خودش هیچ تفاوتی نداره دیگه، ماهیت انسان که فرقی نمی کند که در چه زمانی مکانی تقدمی تأخری و هاکذا. پس در ماهیت که اینطوری نیست، این اموری که اقتضای تقدم تأخر و امثال اینا باشه نیست. فمن عین یحصل امتیاز و بعض افراد ماهیت واحده به تقدم فی نسبه الی الواجب و تأخر فیها. این تقدم و تأخر در این افراد ماهیت از کجا پیدا شد؟ خودش که به خودی خود ملاک تقدم تأخر نیست، من حیثیه که هیچ کدوم از اینا نیست. نسبت هم که امر انتزاعیه، وجود هم که میگه حقیقت واحده. پس این تقدم تأخر چی شد؟ اشکال دوم: ان نسبت ها الی الباری ان کانت اتحادیتن. حالا این رو بر سبیل مماشات میگه، این قسمت اول اشکالش. اونجا اشکال دوم این که خب این تعلق فرع از بیرون اینجوری گفتیم، این تعلق و این رابطه که میگید فرع طرفین دیگه، پس باید قبل از این نسبت اینا باشن. یک دفعه دخل مقدری کرده که اصلا با حرف اونا سازگار نیست، این قسمت اولی که از بیرون نگفتیم. وقتی که شما میگید نسبت این ماهیت با خداوند، اگه مقصود از این نسبت اینه که این متحد الوجود است، که البته اوجه نمیگه، او تصریح میکنه که ماهیات امور حقیقی متعددن، منتها دیگه حالا بر سبیل مماشات اگه بگید متحد الوجود است، یعنی خدا داره همه ماهیت ها هست. خب این که هم واضح البطلانه، نه شما قائلی، نه میشود اصلا بنابر حرف تو همچی حرفی همچین سخنی گفت. یا هم بگی خب پس مختلف الوجودن، نسبت اتحادی نیست، که اون اشکالی که از بیرون گفتیم که این وقتی اینا رو متعدد دانستی، این نسبت فرع بر وجود طرفین نسبته. پس اون شق اولش رو در نظر بگیرید که این نسبتی که شما میگید چیه. اشکال دوم اینه که نسبتها، یعنی نسبت ماهیات، الالباری انکانت اتحادیتن، اگه نسبت اتحادیست، یلزم کون الواجب تعالی زا ماهیتن غیر الوجود، زا ماهیتن اینجوری سعیش، زاماهیت غیر الوجود بل زاماهیات متعدده. اگر نسبت اتحادیست، او باید نه که یک ماهیت، همه ماهیت ها رو داشته باشه بر فرض اتحاد نسبت، که این هم خب واضحه، هیچ کس قائل نمیشه سیجی ان لا ماهیت لهو سوال انیه. خب این فرض بر سبیل مماشات گفتیم که از حرف شما این بر نمیاد، شما میگید این نسبت اتحادی نیست چون اینا موجودات حقیقی متعددن، ولی یک ارتباطی با فاعل دارن. و این کانت نسبتو بینه و بین الواجب تعالی تعلقیتن. اگه نسبت یک رابطه تعلقی است، نه تعلق به او دارن، منتها این تعلق رو با تعلقی که خودش در وجودات میگه اشتباه نگیرید. تعلقی که از حرف امثال دوانی برمیاد مثل تعلق یک موجودی به یک موجود دیگر، ولی تعلقی که ملا سعد در وجود رابط میگه تعلق موجود به موجودی نیست، اما اضافه اشراقی یه طرف است اصلا، اینجا دو طرف است. و تعلق الشیء به شیء فرع وجوده ما و تحققه ما. فیلزم ان یکون لکل ماهیت من الماهیات وجود خاص متقدم علی انتصابها و تعلقها. چون تعلق و رابطه و نسبت این چنینی فرع تحقق طرفین است، پس باید این ماهیت خودش وجودی داشته باشد بعد من منتسب به خداوند بشود. از لا شبهت فی ان حقایقها لیست عبارتا عن تعلق به غیرها. اینا که این تعلق نیستن، ما ماهیت تصور میکنیم، مثلا شک میکنیم که یه هست یا نیست، شک میکنیم که وجود داره یا نداره، یعنی شک میکنیم که تعلق داره یا نداره، پس تعلق این ماهیت نیست، برخلاف چیزی که ما در وجود میگیم که این وجود رابط این و تعلق اینیست. از لا شبهت فی ان حقایقها لیست عبارت تعلق به غیرها فانا کثیرا ما نتصور الماهیات و نشک فی ارتباطها الى الحق الاول و تعلقها به تعالی بخلاف الوجودات. در وجود می شود اینو گفت، از یمکن ان یقال ان هویاتها لا یغایر تعلقها و ارتباطها، وجود هویتش و حقیقتش غیر از تعلق نیست، همونطور که میگیم وجود به ذهن میاد ولی وجود رابط یعنی تعلقش هم به ذهن میاد. از لا یمکن اکتناه، قابل اکتناه و احاطه پیدا کردن نیست به نحوی از انها الا من جهت العلم به حقیقت سببهی و جائله، همیشه علم بشه از طریق علم به علتشه که در منطق خواندیم. از سالس ان وجودات الاشیاء علی هذه الطریقه ایزن متکثره کل موجودات، وجودات هم بنابر حرف شما باید متکثر باشن. حالا این اشکال سوم باشه بعد میخونیم. الحمدلله.